أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى علي علي.
این حکمت‌های عمیقی که در نهج البلاغه است در کلمات قصار امیرالمؤمنین هست، فرزانگان بزرگ، صاحبان عقل و علم ژرف، اونها هستند که اینها رو درک میکنن.
آیینه ترتمیز،
خطبه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، اوست نگین حال عطا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستداران برنامه‌های معارفی سلام، امیدواریم در هر جای این میهن اسلامی هستین و صدای ما رو میشنوین سالم و پیروز باشید. از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف در خدمت شماییم تا برنامه دیگه ای از مجموعه آینه تربیت رو تقدیمتون کنیم. اگه این مجموعه رو پی گرفته باشین میدونین که در اون کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی به بحث تربیت اسلامی از منظر امام علی علیه السلام می‌پردازند. گرامیان، منظور از اهداف متوسط یا واسطه‌ای و یا زمین‌ساز اهدافی هستند که در مقایسه با هدف غایی وسعت و محدوده کمتری دارند و حد واسط میان هدف غایی و اهداف جزئی و رفتاری هستند. بعضی از محققان معاصر اهداف تربیتی زمین ساز یا متوسط رو به 4 دسته کلی تقسیم کردن. نخست اهداف تربیتی که در اونها خدای متعال محور توجه و فعالیت‌های تربیتیه. دوم اهداف تربیتی که در اونها خود انسان محوره. سوم اهداف تربیتی که در اونها دیگران مورد توجه و محور فعالیت‌های تربیتی‌اند و بالاخره اهداف تربیتی که در اونها طبیعت محور فعالیت‌های تربیتیه. البته هر کدوم از اهداف واسطه‌ای به هدف واسطه‌ای دیگه‌ای تبدیل میشه که مجموعاً اونها هم به نحوی از کلیت و شمولی خاص برخوردارن. استاد محمدی در نخستین بخش از سخنانشون مطالب گذشته رو مرور میکنن که شنیدنشون خالی از لطف نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز شنونده از سلام و ارادت دارم. موضوع بحث ما اهداف تربیت بود. اگر دوستان یادشون باشه ما اهداف تربیت رو به 3 بخش تقسیم کردیم. هدف غایی تربیت که انسان شدن انسان، خداگونه شدن انسان، به قرب الهی نائل اومدنش، به مقام خلیفت اللهی رسیدن، بار یافتن به مقام عنداللهی و چیزی از این قبیل بود که در واقع اینها اصطلاحات متفرق و مختلفی از یک حقیقتند که همون باریافتن انسان به مقام قرب الهی و وارد شدن در جوار قرب خداوند به بهشت. این هدف هدف غایی بود که خب صحبت کردیم و در واقع بقیه اهداف تربیت در راستای همین هدف معنا پیدا میکنه. بخش دوم اهداف متوسط، که ما اهداف متوسط رو از زوایای مختلف نگاه کردیم. گاهی گفتیم که وقتی خدمت قرآن می‌رسیم می‌بینیم که اهداف تربیت در قرآن 4 تاست. یکی عبادت و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، یکی امتحان، یکی معرفت و علم که آیاتی هست از جمله همین ليعبدون رو گفتن ليعرفون، یکی هم این که انسان مشمول رحمت خدا واقع بشه. از یه نگاه دیگه گفتیم که اهداف متوسط تربیت رو میشه به 3 شاخه تقسیم کرد. اهدافی که در واقع عقل انسان رو تربیت میکنن که به تعبیر پیامبر رسیدن انسان به آیت المحکمه یا همون جهان بینی یا رسیدن به مبانی صحیح تربیت یا فهم حقایق هستی، این یک هدف. 2 تربیت قلب و فطرت، به عبارت دیگه رسیدن به فریضتون عادله به تعبیر پیامبر. و 3 تربیت بدن و آنچه که مربوط به بدن میشه یا به تعبیر پیامبر همون سنتون قائمه. این هم یک نگاه بود. نگاه دیگه‌ای که به اهداف متوسط تربیت داشتیم، گفتیم که اگر انسان رابطه خودش رو با خدا خوب تنظیم بکنه و رابطه خودش رو با مردم خوب تنظیم بکنه و رابطه خودش رو با خودش مطابق با امر خداوند و عقلش تنظیم بکنه و رابطه خودش رو با محیط اطرافش خوب تنظیم بکنه، این به اهداف متوسط تربیت رسیده. به عبارت دیگه اهداف متوسط تربیت تلاش میکنن که رابطه ما رو با خودمون، با مردم، با خدا و با محیط اطرافمون درست تنظیم بکنن که اگر این کار انجام شد ما به اون هدف غایی تربیت خواهیم رسید. نگاه دیگه ای که ما به اهداف متوسط تربیت داشتیم به این شکل بود که گفتیم که انسان دارای ابعاد مختلفی هست، جسم دارد، روح دارد، دل دارد، عقل دارد و چیزی از این قبیل. هر کدام از اینها باید در جهت تربیت براشون برنامه ریزی بشه که اگر اینجوری شد اینها هماهنگ با هم تربیت شدن، هم بدن درست تربیت شد، هم روح درست تربیت شد، هم قلب، عواطف، احساسات رشد کردن و هم عقل انسان ورزش کرد و رشد کرد، انسان به تربیت میرسه. خب این هم یک نگاه بود که به اهداف متوسط داشتیم و نگاه های دیگه که در جلسات گذشته خدمت دوستان عرض کردیم و دیگه تکرار نمی کنیم. پس دسته دوم اهداف شدن اهداف متوسط که ما از منظرهای مختلف و از نظرگاه های مختلف به اهداف متوسط هم نگاهی کردیم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
دوستان عزیز، نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو شنیدیم که مروری بر مطالب گذشته بود. اکنون پس از بیان اهداف متوسط، اهداف تفضیلی تربیت رو از دیدگاه امام علی علیه السلام بررسی میکنیم. استاد محمدی و اشاره به چند نمونه از این اهداف.
تو این برنامه میخواییم به اهداف تفصیلی یا اهداف جزئی یا اهداف کوتاه مدت و اهداف خیلی نزدیک نگاه کنیم. این اهداف تفصیلی جمع میشن، هدف متوسط رو به وجود میارن و اهداف متوسط جمع میشن و هدف غایی رو به وجود میارن. هر هدف جزئی ما رو یک قدم به هدف متوسط نزدیکتر میکنه و هر هدف متوسط هم ما رو یک قدم به اون هدف غایی نزدیکتر میکنه. مثلا اگر ما نمازی که فرض کن امروز میخونیم، این نماز که وسیله تقرب ما به خداست ما رو به عبادت نزدیک میکنه، چون با نماز خوندن ما عابد شدیم و عبادتگر شدیم. نماز که هدف تفصیلیه ما رو به هدف متوسط که عبادت باشه نزدیک میکنه و عبادت ما رو به هدف غایش عبودیت باشه میرسونه. برای اینکه انسان به مقام عبودیت برسه باید عبادت کنه. برای اینکه عبادت کنه باید نماز بخونه. پس نماز به عنوان یک هدف تفصیلی یک گام ما رو به هدف متوسط نزدیک میکنه و هدف متوسط هم ما رو یک گام به هدف نهایی و غایی نزدیک میکنه. بقیه اهداف متوسط هم همینطور. خب بر حسب اون تقسیماتی که ما قبلا داشتیم طبعا اهداف تفصیلی خیلی فراوان میشن. اگر مثلا فرض کنیم ما بخوایم نحوه تنظیم رابطه انسان با خودش، با خداش، با مردم و با محیط در نظر بگیریم، خب جزئیات این تنظیم رابطه میشه هدف تفصیلی. با مردم چطور رفتار بکنیم؟ محبت داشته باشیم، کینه نداشته باشیم، همیاری و تعاون داشته باشیم، فداکاری داشته باشیم، بخل و حسد نسبت به مردم نداشته باشیم، چیزی از این قبیل. این میشه رابطه صحیح، تنظیم رابطه صحیح انسان با از کنم چه مردم. همینطور نسبت به خدا، اوامر خدا رو مراعات بکنیم، نواهیش مراعات بکنیم، اگر واجب کرده حتما انجام بدیم، اگر حرام کرده حتما انجام ندیم. اینها میشه تنظیم رابطه ما با خدا. بنابراین بر حسب این که ما کدامی که از اون اقسام اون نگاه های به اهداف متوسط رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، اهداف تفصیلی هم متفاوت میشه و عناوین و عبارتهاش با هم فرق میکنه. ما برای اینکه یک نگاه کلی داشته باشیم خدمت دوستان عرض میکنیم که تمام عبادتهای ما، تک تک عبادتهای ما و مصادیق عبادتها همشون اهداف تفصیلی تربیت هست، چنان که تمام محرمات اینها اهداف منفی تفصیلی تربیت. همه فضائل اخلاق اینها اهداف تفصیلی تربیتن. نداشتن طمع، تلاش، کار، خصلت‌های نیکوی که انسان در انسان هست، تمام اینها میشن اهداف تفصیلی تربیت. از اون طرف همه رذایل اخلاقی میشن اهداف منفی تفصیلی تربیت. با این نگاه خب ما در قرآن، نهج البلاغه و در روایات به صدها هدف تفصیلی برمیخوریم که طبعا جمع همه، احصاء همه و ذکر کردن همه کار ساده‌ای نیست. دوستان خودشون میتونن مثلا فرض کنید که به دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان شما مراجعه بکنید، ببینید که در هر روز 3 تا یا 4 تا هدف تفصیلی تو اون دعا ذکر شده. اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین و قیامی فیه قیام القائمین و نبهنی فیه نومت الغافلین. خب این خودش 3 تا هدف تفصیلی. انسان باید اهل نماز باشد، اون هم مثل سایر نمازگزاران که برای خدا نماز میخونن. روزه بگیرد مثل بقیه روزداران که برای خدا روزه میگیرن. از خواب غفلت بیدار بشه. و حالا من حفظم نیست تمام اون دعاهایی که هست، دعاهای روزهای ماه مبارک از آن هر کدامش 3 یا 4 تا هدف تفصیلی رو معرفی کردن. مثلا زیارت جامع کبیره که در واقع مشخصات اهل بیت رو و امتیازات و فضائل و مکارم و مناقب اهل بیت رو بیان کرده، تک تک فرازاش میشه هدف تفصیلی تربیت. خب از این موارد خیلی زیاد هست و 1، 2، 10 نیست که انسان میتونه با مراجعه به این منابعی که عرض کردم برخی از این اهداف رو به دست بیاره.
دیرت رها کن عاشقا، دیوانه شو من در دل آتش درا، پروانه شو هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو.
همراهان صمیمی، همچنان از رادیو معارف و از شهر کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه آینه تربیت همراهتونیم. عزت نفس یکی از اهداف تفضیلی تربیت و پایه‌های اساسی شخصیت آدمی و باعث دستیابی انسان به افتخار و سربلندیه. عزت نفس از طرفی یکی از بزرگترین فضیلت‌های اخلاقی برای همه افراده و از طرف دیگه محرک انسان برای اجرای برنامه‌های اخلاقی دیگه است. به عبارت دیگه شرافت نفس افزون بر این که از نظر فردی صفت نیکویه، ضامنی هم برای اجرای صفات پسندیده دیگه در محیط خانواده و اجتماعه. استاد محمدی در بخش پایانی سخنانشون با اشاره به این هدف تفضیلی به بررسی هدف‌های تفضیلی دیگه‌ای هم از دیدگاه امام علی علیه السلام می‌پردازند که بسیار شنیدنیه.
ما به عنوان نمونه برخی از اهداف تفصیلی تربیت رو از نهج البلاغه که بسیار زیبا بیان شده خدمت دوستان عرض می‌کنیم. در اون حکمت‌های مولا و کلمات قصار مولا مثلا در حکمت 2 داریم که امام فرمودن از را به نفسی من استشعرت طمع و رضی به ذله من کشف عن ذره و هانت علیه نفسه من امر علیه لسانه. تو این فرمایش حضرت 3 تا از اهداف تفصیلی تربیت ذکر شده. 1، هر کس طمع رو شعار خودش قرار بده، این خودش رو خار کرده. که در واقع اینجا خودش 2 نکته وجود داره. 1، طمع به عنوان 1 هدف منفی تفصیلی تربیت و 2، نتیجه این طمع ورزی خاری و ذلت که اون هم باز هدف منفی دیگری است در تربیت. پس انسان نباید طمع بورزد، یعنی باید طوری تربیت کنیم که طمع رو در متربی از بین ببریم. و 2، باید توجه داشته باشیم که 1 از نتایج طمع خاری و ذلت، به عبارت دیگه باید طوری تربیت کنیم متربی رو که کرامت نفس داشته باشه، عزت نفس داشته باشه و خودش رو خار و ذلیل نکنه که با طمع انسان ذلیل میشه. دومین از خونم که هدفی که اینجا ذکر شده اینه که هر کس گرفتاری و سختی خودش رو آشکار کنه، به این اون بگه، این به پستی و ذلت تندر داده. که معنیش اینه که انسان نباید حالا که گرفتاری داره، مشکلی داره، همه جا بگه. که باز از اهداف تفصیلی تربیت اینه که انسان تن به ذلت نده، تن به خاری نده. ملازم می‌فرمایید که باز رابطه هست بین این که انسان اون گرفتاری هایی که داره رو بگه که نتیجهش میشه پستی، خفت و خاری، که این هدف منفی تربیته و هدف مثبتش میشه انسان تن به خاری نده. و دوم این که از اهداف تفصیلی تربیت اینه که انسان اسرارش رو، مشکلاتش رو، گرفتاری هاش رو همه جا نقل نکنه. سومین جمله‌ای که در این فرمایش حضرت هست که اگر کسی تحت فرماندهی زبان خودش قرار بگیره و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه، هر کسی که تحت فرماندهی زبان خودش قرار بگیره اون عزت و کرامت و شخصیت خودش از دست داده. که اینجا باز دو تا نکته وجود داره. یک، از اهداف تفصیلی تربیت در اسلام حفظ کرامت نفس، حفظ شخصیت و حفظ بزرگواری است. انسان بزرگوار است و کرمنا بنی آدم. خدا انسان رو کریم خلق کرده، بزرگوار خلق کرده، کرامت نفس به انسان بخشیده و انسان حق نداره این کرامت نفس از دست بده. از اهداف تفصیلی تربیت حفظ کرامت نفس. نکته دوم این که یکی از اموری که باعث میشه که انسان کرامت نفسش از دست بده اینه که بخواد تحت فرماندهی زبانش باشه. یه فرمایش خیلی زیبای مولا داره از اهداف تفصیلی بسیار زیباست که در نهج البلاغه ذکر شده. میفرماید که لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. زبان انسان عاقل پشت قلبشه و قلب انسان احمق پشت زبانشه. یعنی انسان عاقل اگه بخواد سخن بگه تابع زبان نیست، تابع عقلشه. اول از فیلتر عقل عبور میده. اگر عقل مجوز صادر کرد اون وقت زبان اجازه داره که حرفو بزنه. اما انسان احمق برعکسه، زبانش فرمانده هست، زبان حرفو میزنه، بعد ما از عقلش میپرسه که من چی گفتم، چیکار کردم، به کی برخورد، چه مشکلی پیش اومد. کسی که تحت فرمان زبانش باشه و زبانش هرچی که میتونه بگه نتیجهش این میشه که اون شخصیت خودش از دست بده، حانت علیه نفس و کرامت نفس، بزرگواری و عزت نفس خودش رو از دست میده.
فرمود یه عده در قیامت قسلین میخورن، لا یطعم الافیم لا یاکله الا الخاطئون، کسانی که اهل معصیتن چرک میخورن. و اگر تو بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه هست که غیبت خورشت سگان جهنم است، تشبیه نیست، اغراق نیست، باطن این حکم است. همین غیبت به اون صورت در میاد. زری کسی که نیش دارد با قلمش، با بیانش، با زبانش آبروی اینی میبره، اون آزار میکنه، هی به این تیغ میزنه، هی به اون تیغ میزنه، در قیامت همه ما بدن داریم، غذا میخواهیم، بالاخره انسان با بدن در جهنم یا بهشت میره، غذا میخواد، گرسنه است، آب میخواد. غذای جهنمی که آبروی این اون رو میبره همه این بوته خار است که شتر همی خار مغیلان و اینها که شتر در بیابان میخوره. این کسی که به این اون نیش میزند غذای او در جهنم همین بوته پرتیغه. خب این رو که عقل نمیفهمه، این رو که بشر عادی نمیفهمه، این رو حقیقتی که ذات اقدس اله اون را آفرید خود خدا با خبر است و خود خدا به انبیا می‌فرماید.
یاران صمیمی، به پایان برنامه دیگه‌ای از مجموعه آینه تربیت رسیدیم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و تا مجالی دیگه که در همین ساعت در خدمت شما باشیم، همگی شما رو به خدا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
ای دل ز همه بهتر با مهر علی سازیم، جان در ره این مقصود مردان در اندازیم، در حلقه مستانش با نظم هم آوازیم، با نظم هم آوازیم.
هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، ما هم به علی.